님 내가
اگر دولت بناست که بزار بیگار همیسی آسد رو اعلام
میکنه
بحث و گفتگو
ولی متخصص
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و ما هم در خدمت شما برنامه متنوع رو تقدیم میکنیم. بخش‌های مختلف این برنامه داره. برنامه‌های نیم نگاه معمولا پیگیر چالش‌های حوزه سلامت هست، اما مناسبت این هفته و شعاری که برای این روز انتخاب شده جوانی جمعیت در هفته سلامت و ما هم پیگیر مسائل سلامت خواهیم بود، ضمن این که دغدغه جمعیتی ما رو برون داشت که پیگیری بیشتری داشته باشیم نسبت به مبانی اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت. اما خدمتتون عرض میکنم که برای جوانی جمعیت و رسیدن به اهداف جمعیتی که دور و نمای وضعیت فعلی نگران کننده ای از نظر شرایط جمعیتی کشور برای ما متصور هست، قانونی که براش تدوین شده نیاز به پیگیری اجرای شدن مفاد مختلف این قانون هست، همچنان که ما خیلی از قوانین داریم که صرفاً روی کاغذ نوشته شده و اجرایی نشده. جمعیت هم از اون مواردی است که به هر حال پیشبینی تسهیلات مختلف و موارد حمایتی که باید از زوجهای جوان بشه نیاز به پیگیری داره. آنچه که ما در این برنامه پیگیرش خواهیم بود بیشتر در همین مورد هست، البته سوء استفاده های هم از این مبانی قانونی شده. اما اگر بریم سراغ محتوای قانونی، برای اینکه حمایت مالی و اقتصادی هم صورت بپذیره از زوجهایی که به هر حال اول زندگیشون هست و سنینشون سنین فرزندآوری هست، بحث تسهیلات فرزندآوری مطرح شده. اما اینکه آیا صرفاً به شکل یک قانون یا مبانی دستوری برای بانک‌های عامل امکان در اختیار قرار گرفتن این تسهیلات اعتباری هست یا خیر، موضوع مورد گفتگوی ما در این برنامه هست. البته خدمتون عرض کردم ظاهراً یه دیم کلاهبردار در فضای اینترنتی دنبال این هستن که از این نیاز مردم استفاده بکنن و ظاهراً هشدارهایی هم پلیس فتا داشته برای سوء استفاده هایی که در ارتباط با همین تسهیلات فرزندآوری داره اتفاق میفته. اما شما شنوندگان عزیزی که میخواید از جزئیات این تسهیلات با خبر بشید میتونید پرسشاتون رو در اثنای پخش گفتگوهای این برنامه با مسئولان مربوطه مطرح بفرمایید. 2265 28 76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 هم برای پیامک های شماست. اما بریم برای تعیین تکلیفی که برای بانک ها شده. به نقل از ریاست گروه اعتبارات بانک های تجاری اداره اعتبارات بانک مرکزی خدمتون عرض میکنم که آنچه که مطرح شده ظاهراً از نظر تسهیلاتی به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال، فرزند دوم 400 میلیون ریال، سوم 600 میلیون ریال، چهارم 800 میلیون ریال و پنجم و بیشتر 1 میلیارد ریال قرار هست که تخصیص پیدا بکنه و این تسهیلات برای فرزندان نیست که متولد شدن از ابتدای سال 1400. البته یک مطلبی داخل پرانتز باید خدمت شما هموطنان عزیز عرض بکنم. ظاهراً این مطلب و پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی هستش که نرخ باروری شهرستان محل تولد فرزند یا پدر کمتر از 2.5 باشه. یعنی یه پیوستی داره این تسهیلات های قرار هست که پرداخت بشه. برنامه ریزی حاکمیتی این هست که ما بتونیم یه تعادلی داشته باشیم از در نرخ باروری و این تسهیلات رو اولویتش رو گذاشتن برای شهرها و شهرستانهایی که نرخ باروری کمتر از 2.5 باشه، که به هر حال برنامه ریزی و هدایت این نقدینگی ها به سمتی بره که خانواده ها در اون شهرها تمایل بیشتری به داشتن فرزند داشته باشن. خدمتتون عرض میکنم که به هر حال همه ما میدونیم علارغم شرایط دشوار اقتصادی، مشکلاتی که الان زوجهای جوان ما باهاش مواجه هستن، در هر صورت با تمام مشکلات موجود وضعیت جمعیتی کشور ما داره به سمت سالمندی پیش میره و نرخ باروری پایین، و این ممکنه که منجر به رشد منفی جمعیت بشه در حالا بعد از 30 سال آینده، و این برنامه ریزی برای جامعه مثل ما باید به شکلی صورت بپذیره که با تسهیل امور اقتصادی اجتماعی و البته ترویج فرهنگی زوجهای ما تمایل به فرزند داشتن داشته باشن. خب بریم سراغ اولین گفتگوی این برنامه و ببینیم که قانونگذاران ما و مسئولین کمیسیون طرح جوانی جمعیت برای ما چه خواهند گفت. آقای دکتر بانکی پور همراه این لحظه ما هستن. به هر حال خیلی از قوانین مصوب خوب رو ما از سالهای گذشته داریم، چه در حوزه محیط زیست، وضعیت آلودگی هوا، معلولین، خیلی از موارد دیگه هست که اینجا ما میتونیم برای شما مثال بزنیم و مطرح بکنیم که از کلی ماده قانونی چند عددش بیشتر اجرایی نشده. حالا در شرط فعلی اقتصادی خب حالا عوامل مختلفی تاثیرگذار هستن روی تمایل خانواده ها برای داشتن فرزند، اما اینکه تسهیلاتی برای مردم ما فراهم بکنیم تا بتونن دارای فرزند بشن و اونچه که مورد نظر ماست حداقل 2 فرزند، ببینیم که چه خواهند گفت قانون‌گذاران ما، سیاست‌گذاران ما. جناب دکتر بانکی پور سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی آمنابار. خیلی متشکر که شما به این موضوع داریم میپردازیم. منتهاش میخوام تأکید کنم که ادراک دقیق از وضعیت بحرانی که در پیشه و این که تو قانون هدف گذاری چیه یه مسئله جدیه که صدا سیما باید خیلی خوب برای مردم تبیین کنه. مسئله ما بحث این نیست که جمعیت روش پیدا بکنه یا نکنه، بلکه مسئله ما هرم سنی جمعیته که داره به سمت پیری میره که بسیار خطرناکه. این جامعه ما داره جامعه پیری میشه و این پیری درستان بر نمیگرده به این که از نظر زیبایی شناختی مثلا جامعه رنگاب پیری پیدا میکنه، بلکه یه عبر بحرانیه که تمام زوایای زندگی ما رو در بر خواهد گره و این بعد بحران هم مال آیندگان نیست، در دوره زندگی خود ما، در دوره سن سالمندی خود ما شاهدش خواهیم بود که بسیار خطرناکه و یک آینده بسیار خطرناکیه اگر از حالا تدبیر نکنیم و تو این 5-6 سال باقی مانده تدابیری به خرج ندیم. قطعا این سرنوشت خطرناک سراغ جامعه ما میاد که ریشه بحران‌های امنیتی، اقتصادی، معیشتی، بحران سلامت و بهداشت بحران علمی و بحران‌های دیگه‌ای خواهد شد.
بله، حالا همزمانی این شرایطی که ما داریم با این شرایطی که از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برای ما پیش آمده، تحریم‌های ظالمانه که از سال‌های قبل به هر حال تأثیر گذاشته رو دشواری‌های اقتصادی فعلی ما و البته خب به هر حال عملکردهای اجرایی هم هست در کنارش، به خصوص شرایط اقتصادی حاکم و تجربه خانواده ها، تغییر شرایط اجتماعی فرهنگی آقای دکتر، اینا همه مطرح هست. حالا در هر صورت ما میخوایم روی یکی از موارد امروز تمرکز بکنیم و به نظر میرسه که یه عزمی هست برای گروهی از نمایندگان ما، گروهی از سیاستگزاران ما که دقیقا پیگیر این اجرای شدن قانون جوانی جمعیت باشن. حالا نقد هایی هم به برخی از موارد مطرحه. ما امروز مورد نظر ما اون چه که میخواییم در موردش صحبت بکنیم، تسهیلاتی هستش که نقدی در اختیار خانواده ها قرار بگیره. عرض کنم خدمتتون، من اینو شفاف خدمت شما بگم که ما با مسئول بانک مرکزی ارتباط گرفتیم و تمایلی نداشتن در این باره گفتگو بکنن با ما در هر صورت، و ما فکر کردیم که با خود شما در این باره صحبت بکنیم، چون ببینید یه دستوری داده میشه، یه ابلاغی میره برای بانک‌ها، بانک‌های عامل هم در هر شکل حساب کتاب اقتصادیشون رو میکنن، کما اینکه الان کم نیست از این دست تسهیلات. خب اینم یکیش هست. شما خودتون پیگیر این مورد بودید یا خیر؟
ما هم پیگیر بودیم، هم تو قانون پیش‌بینیش رو دقیق انجام دادیم. اولا بانک مرکزی معذر شده تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در اولویت نخست پرداخت قرار بده و این کارم بانک مرکزی انجام داده. اولویت نخست میگیم دیگه بانک معنی نداره بگه من پرداختهای دیگه دارم، اول باید این پرداخت انجام بده بعد پرداختهای، و این عبارت دقیقا در بودجه سال 1401 ذکر شده، تو قانون جوان جمعیت هم اومده.
بله.
این اولویت نخست پرداخت.
خب جایی تو میدونی دقیقاً صحبتی که با ما داشتن این بود که وقتی اعتبارش دیده نشده ما کاری نمی‌کنیم.
اعتبارم هست و بعد اتفاقی تو بند تو بودجه سال 1401 دیده شده و اتفاقاً عمل کرده بانکم در سال 1400 خوب بوده. این ما در سال 1400 با اینکه وام ازدواج رو بیش از 50% مبلغش رو افزایش داده بودیم، 900,000 بیش از 900,000 تا وام ازدواج بانک داد.
بله.
امسال هم در اول اردیبهشت طبق پیشبینی ما و پیگیریمون و اونچه که در قانون بود، از اول اردیبهشت ابلاغ شد، یعنی شما کسانی که از اول اردیبهشت رفتن بانک ها تسهیلات ازدواج ها باز امسان ما 65% با اینکه 10% حقوق کارمندان را اضافه کردیم، ولی تسهیلات ازدواج ها 65% اضافه کردیم و از اول اردیبهشت بانک داره پرداخت میکنه. تسهیلات فرزندآوری هم ثبت نامش از اول اردیبهشت شروع شده، چون که باید ترتیب فرزندان شناسایی بشه و انان سامانه ثبت احوال چنین وضعیت آنلاینی رو نداره، ثبت نام میکنن، بانک میفرسته ثبت احوال، یه زمانی میگذره که ثبت احوال تایید کنه که فرزند چندم بوده که از آبان به بعد به دنیا اومده، چون که ترتیب فرزند تو دادن وام متفاوته، حتما تایید ثبت احوال رو میخواد.
یعنی استلام و بانک از ثبت احوال میگیره.
ما از بانک اتفاقا استثناء توی موضوع رازه هستیم، یعنی با ما همراهی خوبی داشته، تنها گلایه‌ای که ما از بانک داریم رو بحث ضمانت. ما در قانون گفتیم یک ضامن بیشتر نباید بانک مطالبه کنه، یک ضامن معتبر، و اتفاقا بانک مرکزی هم به بانک‌های عامل اعلام کرده توی برنامه خبر 21 صداوسیما و معاون بانک مرکزی اعلان رسمی کرد که بانک ها حرفه بیشتر از یه ضامن ندارن. متاسفانه اینا الان رعایت نمی کنن و الا از لحاظ این که وام های ازدواج سال گذشته دادن، ما مرتب نظارت می کردیم، بیش از 900,000 تا وام دادن و امسال هم از اول اردیبهشت شروع کردن تردیدیم. فقط بحثی که ما گلایه‌ای که داریم که دائما پیگیر می کنیم بحث ضمانت. البته ممکنه بعضی شعب خودسرانه مردم رو به صدا درست پاسخ ندن، اینا همش قابل پیگیریه.
بله.
بارها اعلام کردم هر کنم از عزیزان، شهروندان عزیزی که مراجعه کردن و بانک جواب درستی نداده، به هر کم از نمایندگان مجلس مراجعه کنن یا به خود من مراجعه کنن، ما همون لحظه پیگیری میکنیم، یعنی تماس میگیریم با بانک مرکز و موارد زیادی بود که همه آن حل شد.
به چه شکل میتونن مردم به شما مراجعه کنن آقای دیتو بانکی؟
شما میتونن هم به صدا، حالا شما راهی ما که همه نمایندگان مردم دارن تو اینترنت هم هست، هر کسی هم تو شهرستان خودش نماینده مجلسی داره،
یعنی به همون شکلی که پیگیر مشکلاتشون تو حوزه انتخابیه خودتون حالا هستن؟
خود من هر مورد از هر شهرستانی تا حالا تماس داشتم همون آن ما پیگیر بودیم و در واقع جلوم بودیم. تلفن دفتر منم 0913-83-84-810. گفتیم هر کسی که حتی تو شهرهایی که رفتی به مام نداره، چون ما همه کشور باشیم این قانون گذاشتیم، رفتی به حوزه انتخاب شخصی خودمون نداره، هر جا دیدن رفتن تو سامانه ایراد، مثلا همه امروز به من خبر دادن که اون وام 200 میلیونی با اینکه تو قانون نوشته شده از فرزندان سال 99 سال 99 را اجازه ورود نمیده، من همون زنگ زدم به بانک مرکزی پیگیر شدم که اینا پیگیر کنن که اصلاح کنن.
200 میلیون ریال منظورتونه؟
200 میلیون تومان.
200 میلیون تومان چی بوده؟ برای چی بوده؟
فرزند سوم اگر از آبان از سال 1399 به این طرف که فرزند سوم به بعدش به دنیا اومده باشه و فاقد خانه مسکونی باشه، 200 میلیون تومان وام قرضدار هستن موظف بانک در اختیار او قرار داده.
آقای دکتر، من مطلبی که تو خبرو هست به شکل رسمی، اینا همه در حد ببینید فرزند اول 200 میلیون ریال.
ببینید اونی که دو تا چیزه.
بفرمایید دقیقاً چه شکله؟
ببینید فرزند اول 20 میلیون تومان، فرزند دوم 40 میلیون، فرزند سوم 60 میلیون.
بله.
فرزند تا 100 میلیون تومان رو.
پنجم به بالا 100 میلیون.
آره، از شروع 1400 به بعد هر فرزندی به دنیا اومده باشه در زندگی به ترتیب فرزند، این وام قضا حسنه داده میشه. این جدا یک چیز، یک قضا حسنه دیگه داریم برای کسانی که فاقد مسکنن و فرزند سوم به بعدشون به دنیا اومده باشه، علاوه بر این وام 200 میلیون وام قضا حسنه برای ودیعه مسکن یا برای ساخت مسکن در اختیارشون قرار میده.
بله.
درسته که این آمالی فرزند نزده که از سال 99 به بعد فرزند سومشون به درد. اینا بانک 3-4 روزه که سامانشو باز کرده، اون یکی ها از اول اردیبهشت تو سامانه بانک ثبت نام شروع شده، این یکی 2-3 روزه شروع شده، ولی به من اطلاع دادن که سال 99 را نمیگیره، که من الان تماس گرفتم با بانک قرار شد نه حلش کنم. در صورت بانک با ما همراهی خوبی داشته، مسئله زامن و ماندازه نیستیم هنوز از بانک، ولی از نظر پرداخت تفصیلات سال گذشته عمل کرده خوبی داشته، ممکنه به قول معروف دیروزوز شده باشه ولی سوخت و سوز نشده. 900 هزار نفر
حالا راجب دیروزوز شما ازتون بپرسم من، چون ببینید خود آقای هاشم مولایی اینطور اعلام کردن از بانک مرکزی که مدیر گروه اعتبارات بانک تجاری اداره اعتبارات بانک مرکزی هستن، ایشون گفتن که قانون از 31 فروردین به شبکه بانک کشور ابلاغ شده، از اون تاریخ 7 روز کاری بخشنامه به شعب زیر مجموعه ابلاغ شده و شروع شده اعطای تسهیلات، ظاهرا الان باید شروع شده باشه و 280 هزار متقاضی هم در سامان ثبت نام کردن که در 13 استان آمار پرداخت تسهیلات نشون میده که آغاز شده. حالا به حال ما باید پیگیر باشیم و شما پیگیر هستید که ببینید اعتبارات داره.
280 هزار تا اول میره ثبت احوال. ثبت احوال تعیین میکنه که آیا فرزند چندمشون به دنیا اومده. اگه فقط تولد فرزند بود مشکلی نداشت، اصلا نیاز به رفت آمد نداشت، ولی چون که سامانهای ثبت احوال ترتیب فرزند رو تعیین نکردن، مجبور بانک یک سری رفت و برگشت و ثبت احوال داشته باشه.
بله.
ثبت احوال مشخص کنه که فرزند سوم بوده یا دوم بوده. در ضمن اگر فرزند دو قلو یا سه قلو باشد هم تو قانون پیشبینی وام خیلی بیشتر از این کردیم، یعنی دو برابر این مبلغ به اضافه 20 میلیون تومان.
یعنی مثال بزنیم، اگر کسی فرزند اولش یعنی یا بارداری اول یک خانومی دو قلو هست، به جای 20 میلیون تومان 40 میلیون تومان میگیره و یه مبلغ هم اضافه میگیره.
بله. یعنی فرزند اول دو قلوش فرزند اولش اولی حساب میشه، دومیش دومی حساب میشه، یعنی میشه 60 متر.
بله، حالا اگه تو بار دو از نظر بار... علم باروری حالا یه مشکلی امیدوارم پیش نیاد. این وسط یه عده‌ای هم آخه عده‌ای باب شده که روز تولد فرزندشون رو میرن یه جوری هماهنگ میکنن که بچه توی یه روز رندی به دنیا بیاد. یه عده‌ای اونه که البته دستشون به دهنشون میرسه. یه عده‌ای میرن بیان که جیبشون پره. یه عده‌ای به هر حال الان سن فرزندآوری رفته بالا، روش‌های نوین درمان باروری هم به باعث میشه یه عده‌ای منجر به چنگالوزایی میشه.
می‌دونیم که حالا با
البته من خدمتتون عرض کنم با یاشون پر خطره آقا تو بانکی پور، میدونین که
حالا اینا
آره حالا من نمیخوام وارد این چالشش بشم.
پر خطرم دیگه قرار شده جهت استفاده از نظر قانون خدقن، یعنی شما همین الان برای خلاف قانون انجام دادین تو همه قانون جهان جمعیت واژه پر خطر قرار شده دیگه استرس دا برای خانم زنان بارداری ایجاد نشه، بچه بگن با مراقبت ویژه.
عرض کنم خدمت تو این کلمه ای که من خدمت شما گفتم های ریسک، اینن تو کتاب های مرجع زنان و باروری سالمه، یعنی حالا قوانین ما نمیدونم چجوری داره تدریم میشه این مغایرت
پیدا. من بانه استنکاف از قانون شما رو معرفتون کنم، باید بگیم با مراقبت ویژه.
با مراقبت ویژه
باید بگیم بارداری با مراقبت ویژه.
بارداری با مراقبت ویژه. عرض کنم خدمت ما دوست داریم مغایرت قانونی با واژه‌های علمی پیدا نقشه اصولا در کشور.
تو همون منابع علمی هم خود پزشکان متخصص ما گفتن که اونها اصلا این پیشنهاد به ما دادن که ما در به صدا توصیه های علمی به ما گفتن بگیم با مراقبت ویژه، ولی متاسفانه بعضن با ذکر پر خطر یه استرسه برای مادر ایجاد میشه.
حالا به حال این هنر و فن فردیه که داره اون دوران بارداری رو به حال کنترلش میکنه، سلامت مادر باردار رو که به چه شکل مواجه بشه، اما به حال این از حقایق و شرایط علمیش هیچی رو کم نمیکنه. در هر صورت ما واقعا تمایل و آرزوی قلبیمون آقای تو بانکی پور این هست که ما جمعیتی رو که تشویق میکنی به فرزند آوری، سلامت همه جانبه ی فرزندان این جمعیت هم دیده بشه، همینطور زوجین ما واقعا توان پرداخت اجاره بها، توان برنامه ریزی برای فرزندانی که قرار هست در آینده اونها رو همه جانبه بتونن پرورش بدن و جمعیتی رو به کشور اضافه بکنیم که جمعیت مولد، نخبه و با ویژگی های فعلی جامعه ایرانی و خیلی بهتر از این جمعیت ما کیفیت همه جانبه خودش رو بتونه حفظ بکنه. آرزوی قلبی ما هست.
شما میگین درسته، اما اگر ادراک عمیقی ایجاد بشه از اون ابر بحران، نوع فرهنگ سازیمون و تأکیداتمون به نحوه دیگری صورت خواهد گرفت. اون وقتی که خود شما بهتر میدونین اگر طبق پیشبینی هایی که داره میشه، طبق این روالی که داره جلو میده، حالا قبل از اینکه این قانون تصویب بشه، ما 30 سال دیگه 1/3 جمعیتمون سالمند میشه.
بله.
و این 1/3 سالمند معناش اینه که در حالی که ما پیر میشیم که کشورهای اطراف ما جوانه و بسیار از نظر امنیت خطرناکه، اینا تو نقشه های سازمان ملل 2050 سرچ کنین کاملا نمایانه.
بله.
و بحران های زیادی به پشت هست. ما روی سلامت تاکید داریم، باید هم روی سلامت تاکید داشته باشیم، اما مسئله بحران جمعیت تمام زحمات سلامت شما رو به باد خواهد داد. یعنی وقتی که شما هرم سنیدون تغییر کرد و توی شرایط قرار گرفتیم که نیروی جوانی برای درمانگری اون سالمندان نداشته باشیم، همه زحمات سلامت ما به
بله و البته واقعا اون امکاناتی که از نظر اجتماعی برای هم سالمندانمون هم جوانانمون هم میان سالانمون باید پیش بینی کنیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بانکی پور، فرصتی بود که با شما گفتگو بکنیم، چون امروز هم مناسبتش اصلا بحث شعار روز جوانی جمعیت بود در هفته سلامت، فرصتی بود که پیگیری یکی از موارد قانون جوانی جمعیت باشیم. خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
نیم نگاه، برنامه‌ای برای پیگیری مطالبات شما.
وقتی مراجعه میکنیم برای تعویض دفترچه، باز اونجا هم یه معضل بزرگتر داریم که میگن دفترچه رو
مثلا بسته میشه، مثلا این همه مثلا جوانای بیکار داریم، بعد مثلا کارخونه مواد غذایی بزنن یا
چیزی دیگه، تشنج شدید و اینا. تو خود شهر اگه پایگاه اورژانس هست، زنگ زد اونجا، اون خانم گفتن ماشین فعلا نداریم، یه ساعت دیگه میام.
درخواست از شما، پیگیری از ما. مطالبات خود را در حوزه سلامت برای ما از طریق شماره پیامک 3102 ارسال کنید. نیم نگاه.
از تسهیلات فرزندآوری برای شما گفتم. جالبه، کلاهبرداران معمولا جلوتر از بقیه دارن میدونن که استفاده بکنن، ظاهران هم قوانین رو خوب میخونن، از خبرهای روزم با خبرن. من فقط این خبری خدمتتون بگم، این مراقبت رو داشته باشید که قرار اینطور که مشخصه، افراد سودجو با توجه به اینکه از هر فرصتی برای کلاهبرداری استفاده میکنه، یکی از این موارد سوء استفاده از همین تسهیلات و وامهای بانکی هست و این هشدار رو پلیس داشته که ممکنه مجرمان سایبری تحت عنوان ثبت نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این وام اقدام به و کلاهبرداری بکنن و ظاهرا شروع کردن به تبلیغ در فضای مجازی. حالا همین گفتگویی که داشتین در ابتدای برنامه در همین راستا هم خب یه عده‌ای میان وعده میدن که وامتون رو جلو میندازیم، تسهیلات رو زودتر پرداخت میکنیم، یا به هر ترتیب ظاهرا ترفندهای مختلفی رو دارن استفاده میکنن. یه لینک های جعلی در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی مثل برای ثبت نام وام فرزندآوری روی لینک زیر کلیک کنید، توجه کاربر رو جلب میکنن و هدایتشون میکنن به صفحات دیگری، و یا اینکه در فضای گفتگوی همین خصوصی اقدام میکنن به چت کردن و خلاصه به هر حال دچار دردسر کردن مردم رو. اجازه بدید که در ادامه گفتگوی دیگری رو تقدیمتون کنیم. من فقط خواستم این هشدار رو برای شما داشته باشم که مراقبت بفرمایید و این هشدارها رو هم جدی بگیرید. بحث زوجین و فرزندآوری که مطرح میشه، خب یکی از مشکلات زوجین ما این روزها بحث مسکن هست. یه پژوهشی نتایجش منتشر شده، البته ما بخشای از این نتایج رو ملاحظه کردیم در مورد فقر مسکن، و خود وزارت تعاون در همین راستا این به هر حال متن رو منتشر کرده. اجازه بدید که با یکی از پژوهشگران در این زمینه گفتگوی داشته باشیم. سکا خانم شهاب همراه این لحظه ما هستن و با ایشون در این باره گفتگو خواهیم کرد. خانم دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. خانم دکتر برای ما بفرمایید که این شاخص اصلا چجور شاخصی هست و الان اطلاعاتی که شما احسا کردید، من جزئیات حالا ازتون میپرسم، راجع به خود شاخصی توضیح میدین؟
بله خواهش میکنم. شاخص این کاری که ما انجام دادیم در واقع یک کار پژوهشی هستش و شاخص درباره بر اساس تعریف برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و البته احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق برای فقر مسکن در ایران هستش که بر اساس داده‌های هزینه درآمد خانوار بر اساس سال 1399 برآورد شده و از دو تا شاخص در واقع استفاده کنه. بد مسکنی رو درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن که شامل دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن با دوام و امنیت تصدی دچار محرومیت هستن تعریف میکنیم، و عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه رو درصد افرادی که سهم هزینه مسکنشون بیش از 30% از هزینه خانوارها باشن. به این صورت این دوتا معیار رو برای اندازه‌گیری بحث فقر مسکن در ایران توی این پژوهش مورد استفاده قرار داد.
ببینین خانم شهاب بزرگوار، مثلا من میخوام یه جمله رو اینجا بیان بکنم، شما یه توضیح بیشتری راجع به همین جمله بدین. اگر که گفته میشه که نرخ متوسط کشوری بد مسکنی در کشور در سال 99 حدود 19%، اینو برای ما یه خورده توضیح بدید که این تفسیرش چی میشه.
آها، این یعنی که تفسیرش اینه که به طور متوسط 19% از خانوارهای کشور خب دچار بدمسکنی، یعنی حداقل یک محرومیت در یکی از ابعاد مسکن که خدمتتون عرض